ساعت 18 در ایران است. این مجله عصر رادیو فردا است. عصر شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در این روز چهارشنبه 31 خرداد ماه 1402 من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدای این مجله عصر مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت، این بار با همکارم الهه رواشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در رأس هیئتی وارد کویت شد و مورد استقبال شیخ سالم عبدالله الصباح وزیر امور خارجه کویت قرار گرفت. او پیش از سفر به کویت با مقامات ارشد قطر و عمان دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان پیش از عزیمت به قطر در توییتی سفر به کشورهای منطقه را در راستای گام‌های دولت ابراهیم رئیسی برای تنش زدایی و در راستای دکترین توازن سیاست خارجی عنوان کرد. سفر حسین امیر عبداللهیان به قطر و عمان در حالی انجام شد که رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌های از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا از طریق این دو کشور عرب منطقه منتشر کردند. بهرخ مولای راد، خواهر پویا مولای راد، صبح روز چهارشنبه در حساب اینستاگرام خود از به خاک سپردن برادرش به صورت مخفیانه و در شرایط امنیتی خبر داد. بنابر گزارش‌های محلی، پیکر پویا مولای راد با حضور ماموران امنیتی در آرامستان اکبرآباد ایزه به خاک سپرده شده است. ماموران امنیتی به خانواده او اجازه ندادند تا او را کنار کیان پیرفلک در روستای پرچستان به خاک بسپارند. پویا مولای راد، پسرعموی ماه منیر مولای راد، روز 21 خرداد ماه از روز تولد کیان پیرفلک در ایزه با شلیک نیروهای امنیتی کشته شد و مقامات جمهوری اسلامی میگویند که بر اثر برخورد خودروی او به نیروهای حاضر در ایست بازرسی روستای پرچستان ایزه، یک مامور انتظامی به نام محمد قنبری کشته شده است. این در حالی است که ماموران امنیتی بدون هیچ توضیحی و با فشار بر خانواده مولای راد و پیرفلک از تحویل پیکر پویا مولای راد امتناع کردند. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی زندانی در ایران که به اعدام محکوم شده، از 8 تن از مقامات قضایی جمهوری اسلامی به دادستانی فدرال آلمان شکایت کرد. غزاله شارمهد از این افراد به اتهام نقض حقوق بشر، آدمربایی و بدرفتاری با پدرش شکایت کرده. جمشید شارمهد، فعال سیاسی و مجری رادیویی، متولد 1334، تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان است. او مرداد 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی روبوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند دو تابعیتی را به عنوان رئیس گروه تندر از رسانه‌های حامی سلطنت معرفی کردند. او در دادگاه جمهوری اسلامی به فساد فی الارض متهم شد. قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام جمشید شارمهد از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. و هیمن مصطفایی، زندانی سیاسی، بامداد امروز چهارشنبه در زندان سنندج اعدام شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز در این باره اطلاع رسانی نکرده، اما شبکه خبری هنگاو و اتحادیه آزاد کارگران ایران این خبر را تایید کردند. بنابر گزارش‌ها، شامگاه سه‌شنبه شماری از مردم سنندج و مریوان در مقابل زندان سنندج تجمع کردند تا مانع از اعدام این زندانی سیاسی شوند. هیمن مصطفایی پس از مدت‌ها شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری به کشتن یک عضو سپاه در سال 91 متهم و به اعدام محکوم شد. بسیاری از اعدام‌های صورت گرفته در ماه‌های اخیر به اتهام کشتن نیروهای امنیتی بوده. این در حالی است که جمهوری اسلامی برای بررسی کشته شدن معترضان به دست نیروهای امنیتی هیچ پرونده‌ای را باز نکرده است. و کوتاه اینکه خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه صدور کیفرخواست علیه نیروهای مسلح به دلیل بی احتیاطی در مقابل با حمله به شاه چراغ خبر دادند. قوام کریمی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس، به خبرگزاری تسنیم گفته است دستگاه قضایی و امنیتی کشور در 4 آبان ماه سال گذشته به دلیل آنچه که او اختشاشات نامید درگیر بوده و حراست از شاه چراغ در نظر گرفته نشده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روانشاد. البته خبرهای بیشتر در دسترس شما هست اگر سری بزنید به وبسایت ما که آدرسش هست radiofarda.com. و ما در این مجله عصر میپرسیم آیا غرب در آستانه توافق با تهران است؟ پلم کردن اماکن عمومی حالا گریبان یک پل عابر پیاده را گرفته است. از تقابل حکومت و زنان حول محور حجاب اجباری میشنوید. و مرگ 15 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد موضوع دیگری است که در این مجله درباره اون بیشتر خواهید شنید. دعوت میکنم برای شنیدن اینها و البته بسیار بیشتر از اینها در این مجله عصر تا 18:30 دقیقه همراه رادیو فردا بمانید. در روزی شنونده این مجله عصر رادیو فردا هستید که تحولات سیاسی و همچنین دیپلماتیک پیرامون ایران شدت بیشتری گرفته، در حالی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر به کشورهای منطقه خلیج فارس و گمان زنی درباره توافقاتی در این زمینه شدت گرفته. روز گذشته پلیس آلبانی وارد کمپ سازمان مجاهدین خلق در این کشور شد، چرا که به گفته وزارت کشور آلبانی دادگاه حکم به بازرسی اشرف سه داده بود، اون هم در ارتباط با اتهاماتی در زمینه جرائم سازمان یافته. سازمان مجاهدین خلق میگه در این حمله یکی از اعضاش جان خود را از دست داده، اما پلیس مسئولیت این موضوع رو بر عهده نگرفته. دوریانا بزاد خبرنگار شبکه خبری تاپ تیوی در آلبانی که وارد کمپ اشرف شده بود دیروز میگه عملیات پلیس ساعت 4 بامداد آغاز شده بود و پلیس به ساکنان کمپ اطلاع داد که حکم دادگاه داره و عملیات ورود نیروها ساعت 8 صبح شروع شد و تا حدود 12 ظهر ادامه داشت.
در ساعت اولیه همه چیز ساکت بود. من بیرون حصارهای امنیتی کمپ بودم چون پلیس و ماموران حفاظتی کمپ اجازه نمیدادن که رسانه‌ها وارد بشن. بعد از ساعت 9 صبح وقتی پلیس اتاقی که همه تجهیزات کامپیوتری و سرورها در اون بود رو پیدا کرد، برای توقیف اونها تلاش کرد، اما مجاهدین شروع به مقاومت کردند. اونها عملیات پلیس رو وحشیانه توصیف کردند و گفتن اقدام پلیس نقض حریم خصوصی بوده علیه اونها که غیر مسلح و شهروندان آزاد هستند. اونها میگفتن پلیس در حال کشتن ماست. وقتی عملیات پلیس رو به پایان بود، خبرنگاران وارد کمپ شدند.
خانم بزاد همچنین درباره وضعیت نیروهای پلیس آلبانی در پی درگیری در کمپ اشرف سه این گونه میگوید.
ما افراد پلیس زیادی رو دیدیم که خونریزی داشتن. بسیاری از شیشه های خودروهای پلیس شکسته بود. برخی ماموران زخمی شده بودند، اما من از ساکنان کمپ ندیدم کسی زخمی شده باشه. ساکنان کمپ بیشتر از مشکلات ناشی از اسپری و گاز اشک‌آور مثل سوزش چشم و مشکلات تنفسی رنج می‌بردند.
حالا یک روز پس از بازرسی از مقر اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، پلیس این کشور میگه 6 تن از رهبران سازمان مجاهدین خلق تحت تحقیق هستند. جزئیات بیشتری در مورد هویت این 6 فرد که مظنون به جرایمی از جمله مقاومت در برابر مامور پلیس، تخریب اموال و ممانعت از اجرای رأی دادگاه هستند اعلام نشده، اما گفته شده که این افراد بین 61 تا 73 سال دارند. درباره این موضوع بیشتر میتونید در رادیو فردا مطالعه کنید. اما این تحولات واکنش‌هایی هم داشته، از جمله سفیر آمریکا امروز صبح در تیرانا از اقدامات دولت آلبانی حمایت کرد و گفت که آلبانی حق داره قوانینش رو اجرا کنه و هر مهمانی در این کشور باید به قوانین احترام بذاره. تنها یک روز پیش از این رخ داد، فرانسه اعلام کرده بود که به دلایل امنیتی همایش سالانه شورای ملی مقاومت در پاریس برگزار نخواهد شد. حسین آقایی، تحلیلگر امور راهبردی در ترکیه، معتقده که تحولات روز گذشته رو باید در زمینه رخدادهای متعددی در یکی دو ماه اخیر ارزیابی کرد.
من فکر میکنم که این تحور رو نباید به عنوان یک اتفاق تکی بهش نگاه بکنیم. به نظر میرسه که زنجیری از تحولات رو ما در طول چند ماه گذشته شاهد بودیم که اگر بین خطوط رو بخونیم، حداقل برداشت من این هستش که اینها میتونه بخشی از نوعی توافق پشت پرده بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی یعنی اروپا و آمریکا باشه. من چند مورد رو برای شما مثال میزنم به صورت مصداقی. خب مثلا ما در طول چند ماه گذشته عدم تمایل دولت بایدن به ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر جمهوری اسلامی رو داشتیم، مخالفت صریح آقای جوزف بورل با قرار گرفتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، آزادی اسدالله اسدی دیپلمات بمبگذار جمهوری اسلامی، آزادسازی حدود 3 میلیارد دلار از اموال و دارایی بلوکه شده ایران در عراق با چراغ سبز آمریکا، مذاکرات پشت برده مشاور ارشد دولت بایدن آقای بریت مگرک با مقامات عمان و بعد سفر سلطان عمان به تهران و دیدارش با خامنه‌ای و بعد میرسیم به مکالمه تلفنی 90 دقیقه‌ای آقای رئیسی و آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه، بعد حمله به ساختمان سازمان مجاهدین در فرانسه و تصمیم پلیس فرانسه به لغو گرد همایی مجاهدین و بعدم الان حمله پلیس آلبانی به کمپ اشرف سه در تیرانا و بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر این که آمریکا مجاهدین خلق رو نماینده مردم ایران نمیدونه. تمام اینا رو به نظر من در کنار هم قرار بدیم، حداقل برداشت من این هستش که چون جمهوری اسلامی در نتیجه تحولات مرتبط با خیزش انقلابی مردم ایران هم در بعد داخلی و هم در بعد بین المللی در موضع ضعف قرار گرفت، سعی کرده که یک نرمشی رو این بار هم نشون بده و عملا بدبستانهایی داره پشت پرده انجام میشه که این فکر میکنم ممکنه آخرین مورد نباشه و بعد موارد دیگری هم ما در روزها و هفته آینده شاهد باشیم.
عجیبه حسین آقایی رو میشنیدید، اما دامون گلریز تحلیلگر صلح و امنیت بین الملل در هلند هم به این سوال پاسخ میده که آیا ایران و غرب در آستانه یک توافق هستند؟
واقعیت اینه که حکومت وارد یک کارزار گسترده دیپلماسی در منطقه و بین المللی شده که حتی به جنوب امریکا، امریکای جنوبی، حتی به اونجا هم این گسترش میرسه. ببینید اصل موضوع به اینجا برمیگرده، اتفاقا حالا بحث اپوزیسیون و مخالفان رو میگذاریم کنار، گزارش یکی از محافظه‌کارترین کشورهای اروپایی که بیشترین روابط تجاری در حال حاضر رو با ایران داره، یعنی آلمان نزدیک 1.5 میلیارد دلار در حال حاضر روابط تجاری داره، در گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان نکته خیلی مهمی رو مطرح میکنه. در اونجا مطرح میکنه که فعالیت‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بسیار گسترده شده، از نگاه سایبری، پیگرد اپوزیسیون، گروگانگیری‌های دو تابعیتی، و اصل این موضوع رو در عمل در این تحلیل نگرانی حکومت از مخالفان داخلی و خارجی میبینه که تهدیدی هستن برای ادامه حیات رژیم. من اینو واقعا در داخل گیومه میگم، یعنی نقل قول میکنم، مخالفان حکومت تهدیدی هستن برای ادامه حیات. به این معنا حکومت به این نتیجه رسیده که باید برای حل مشکلات آنی خودش برای بقا که در داخل ایران و در خارج هست از توسط ایرانیان نه غربی ها، باید وارد نوعی نرمش بشه با خارج از ایران و سرکوب در داخل نرمش با خارج، و این چیزیه که ما مشاهده داریم میکنیم. و در کنار اون هم میبینیم که چطور غرب، نمونش مبادله تروریستیه که محکوم شده در بلژیک با حداقل 6 گروگان اروپایی از چند کشور اتحادیه اروپا، صدور ویزا برای کسی که عضو سازمانیه که در سال در چند ماه گذشته در لیست تحریم‌های اروپا بوده، یعنی آقای زاکانی که شهردار تهران باشه توسط نخست وزیر بلژیک، و نمونه‌های بسیار زیادتری که نمونه اخیرش مسئله مجاهدین خلق در آلبانی هست که متأسفانه باید بگیم که کسانی که اونجا هستن حداقل به عنوان پناهنده‌های سیاسی نباید با تعرض مواجه بشن، حالا با اینکه حکم دادگاه بوده و پلیس کاری رو شاید بدون حکم دادگاه مثلا انجام نداده. همه اینها برمیگرده به اینکه حکومت بسیار نگرانه از اتفاقات داخل برای بقای خودش و داره امتیاز میده چه به عربستان چه به کشورهای دیگه در منطقه، و چه به غربی ها حالا در مورد برنامه هسته‌ای و همچنین در مورد تعویض گروگان‌هایی رو که دستگیر کردن در طول چند سال آینده. و به نظر من این تازه آغاز کاره و ادامه خواهد داشت.
ارجبی دامون گلری، سرگر سرح امنیت بین الملل در هلند رو میشنیدید.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
ساعت در ایران 18:15 است و شما شنونده مجله عصر هستید. نهادهای امنیتی سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در تلاشند با شیوه‌های متفاوتی با زنان و دخترانی که دیگه حاضر نیستند تن به حجاب اجباری بدن برخورد کنند. گسترده‌تر شدن و تشدید این برخوردها از پلمب واحدهای تجاری و فرهنگی به بستن پل عابر پیاده و سالن‌های سینما رسیده است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
تبلیغات حکومتی و برخوردهای امنیتی از بگیر و ببند و تهدید تا تشکیل پرونده‌های قضایی و همچنان ادامه شیوه‌های متفاوت تحمیلی بر سر حجاب اجباری. حالا هم ماجرای پلم شدن اماکن عمومی و فرهنگی و تاریخی که هرچند در ماه‌های اخیر بارها اتفاق افتاد، اما گویا این شیوه هم ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است. پلمب مغازه و آرایشگاه و داروخانه و سینما و کنسرت و کتابخانه به خاطر بی‌حجابی تا پلمب یک پل به خاطر بی‌حجابی عابر پیاده. و این نمونه سینمای ماندانا، یکی از قدیمی ترین سینماهای ایران که از روز شنبه به دلیل بی‌حجابی بسته شد. به گفته مدیر این سینما، نیرو انتظامی تنها با ارائه دو عکس از یک دختر 12 ساله به خاطر شلوارک و بدون روسری و یک عکس از یک خانم بدون روسری به عنوان مدرک این سینما را پلمب کرد. یک مغازه لبنیاتی در خراسان رضوی هم از اینکه مشتریانش را به رقص دعوت کرده بود پلمب شد. پلمب سالن زیبایی ساره بیات به خاطر عدم رعایت حجاب و نداشتن روسری از سوی برخی از مدعوین هم در همین یکی دو روز اتفاق افتاد. و از همه خبرسازتر ماجرای پلم شدن پل عابر پیاده در مشهد به خاطر رد شدن چند دختر بی حجاب در روز سه‌شنبه 30 خرداد است. به دنبال انتشار این خبر، تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس‌های بدون حجاب اجباری از خود در خیابان‌ها این نوع برخورد حکومت را به طنز گرفتند و نوشتند این عکس‌ها تقدیم با عشق برای پلمب شدن خیابان. حالا اما سوال این است، چقدر این شیوه‌های تحمیلی از سوی حکومت می‌تواند بازدارنده باشد؟ آیا شهروندان عقب نشینی می‌کنند؟ سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا.
در طول ماه‌های گذشته بسیاری از مردم داخل ایران به کنشگر تبدیل شدن. دانش آموزان، دانشجویان، کسبه، صاحبان مشاغل، شهروندان در بخش‌های مختلف اومدن و دارن کنشگری میکنن. این کنشگری شهروندان به یک کنشگری مستمر تبدیل شده و جمهوری اسلامی وارد چرخه واکنش نشون دادن شده و این واکنش دائمی نشون دادن از جمله اینکه قوانین جدید تصویب بکنه، آیین‌نامه‌های جدید تصویب بکنه، مصاحبه‌های جدید بکنه، کارهای فرهنگی بیلبوردهایی نصب بکنه تا پلمب کردن، گاهن دیگه از دایره تعقل خارج شده و رنگ و بوی از بلاهت و حماقت به خودش گرفته، از جمله مسدود کردن یک پل عابر پیاده که خب طبیعتاً خنده داره به خاطر اینکه امنیت مردم رو در خطر میذاره و نشانه خوبی است، نشانه به زانو در آمدن و استیصال جمهوری اسلامی در مواجهه با مسئله حجاب اجباری هستش. آیا شهروندان عقب نشینی خواهند کرد؟ نه، در طول ماه‌های گذشته زمانی که واکنش‌های جمهوری اسلامی قهری‌تر از این بود هم مردم عقب نشینی نکردند.
در واکنش به مقامات زنان در برابر حجاب اجباری از ابتدای امسال بارها پلم شدن برخی مراکز تفریحی، تجاری و تاریخی در نقاط مختلف ایران خبرساز شد، تا جایی که عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران خواست مدیران این اماکن خیلی هم سختگیری نکنند. همه اینها در حالی است که از زمان آغاز اعتراضات در اواخر شهریور ماه پارسال بسیاری از دختران و زنان روسری از سر برداشتند و یا حتی با آتش کشیدن آن با حجاب اجباری تحمیل شده از سوی نظام جمهوری اسلامی مخالفت کردند. با این حال علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که دشمنان بی‌وقفه پولهای زیادی خرج می کنند تا روی این نقطه حساس، یعنی نقطه هویت مستقل زن مسلمان، اثر بگذارند که نتیجه بشود این کوچک حقیر که چند نفر روسری از سر بردارند. با همه اینها اما در جمهوری اسلامی ایران برخی از روحانیون شیعه با اجباری شدن حجاب مخالفند و برخی دیگر معتقدند که حجاب حکمی غیر قابل تغییر است.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. شنونده مجله عصر هستید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص شکاف جنسیتی در 146 کشور نشون میده که ایران در میان 5 کشوری است که بدترین رتبه را دارند. تنها 3 کشور، افغانستان، چاد و الجزایر هستند که در این گزارش شاخص بدتری نسبت به ایران را ثبت کردند. بشنویم بیشتر درباره این گزارش از اردشیر طیبی.
گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد نشانگر آن است که وضع پیشرفت در دستیابی به برابری جنسیتی در سراسر جهان رو به زوال است. این گزارش تخمین می‌زند که با وضع فعلی زنان تا 131 سال دیگر، یعنی سال 2154 میلادی نیز به برابری با مردان نخواهند رسید. این تازه‌ترین گزارش درباره شاخص شکاف جنسیتی در 146 کشور جهان نشان می‌دهد که ایران در میان 5 کشوری قرار دارد که امسال نیز بدترین رتبه را کسب کردند. ایران مانند سال گذشته در رتبه 143 در میان 146 کشور قرار گرفته است. شاخص شکاف جنسیتی هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زنان و مردان در کشورهای مختلف منتشر می شود. این گزارش برابری بین مردان و زنان را بر اساس شاخصهایی از امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی تا شرکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور خود ارزیابی می کند. رتبه ایران از این نظر همواره روندی نزولی داشته و در حالی که 6 سال پیش این رتبه برای ایران 138 بود، 5 سال پیش به رده 140 نزول کرد و اکنون در جایگاه 143 قرار گرفته است. بنابر گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد، تنها 3 کشور افغانستان، چاد و الجزایر در رتبه های پس از ایران قرار دارند و وضعیت برابری جنسیتی در آنها بدتر از ایران است. در این جدول به ترتیب پاکستان، مالی و جمهوری دموکراتیک کنگو نسبت به ایران وضعیت بهتری دارند. از سوی دیگر این گزارش می افزاید که تنها 9 کشور ایسلند، نروژ، فنلاند، نیوزیلند، سوئد، آلمان، نیکاراگوئه، نامیبیا و لیتوانی موفق شدند که حداقل 80% شکاف جنسیتی خود را پر کنند. ایسلند برای 14 سال پیاپی با کسب شاخص 91.2% برابرترین کشور جهان از نظر جنسیتی است. همچنین بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایالات متحده در زمینه برابری جنسیتی طی سال گذشته به دلیل افزایش شکاف در توانمندسازی سیاسی و آمارهای متفاوت در حوزه تندرستی بین مردان و زنان به طور چشمگیری کاهش یافته است. ادامه نزول ایران در رتبه‌های جهانی برابری جنسیتی در حالی است که قوانین ایران همچنان حداقل در 12 مورد از جمله ارث، دیه، حق طلاق، حق مسافرت و حق پوشش با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض قرار دارند. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پیمانی بین المللی با هدف امهای انواع اشکال تبعیض علیه زنان است و در 4 دهه‌ای که از تصویب آن می‌گذرد از میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد تنها 4 کشور از جمله ایران هستند که به این کنوانسیون ملحق نشدند.
از اردشیر طیبی میشنیدید درباره تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص شکاف جنسیتی در کشورهای جهان.
این 4 شنبه 31 خرداد و 5 شنبه اول تیر ماه ایستگاه فردا با شما خواهد بود. اومدیم بهار رو وصل کنیم به تابستون ها. ما که نبودیم، رئیس دانشگاه هنر گفت دانشجوها رو با دوشکا میزنه. دانشجوها و یک ایران هم در پاسخ گفتن ما هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه: نه.
جابجایی محل مصاحبه وزیر امور خارجه عربستان به خاطر کتلت. آقا این کتلته. قاب عکس ببخشید.
مشکل فنی.
دانش آموزان سر امتحان نهایی توسط آموزش و پرورش تفتیش عقاید شدند. وزیر ورزش بعد از شنیدن و البته دیدن رقص و پایکوبی و اشغال جوانا تو ورزشگاه آزادی کبود شد. نوش جونه. شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین که دوست داریم با ما در میون بذارید؟ ایستگاه فردا 8 تا 9 شب چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو فردا.
حدود یک ساعت و نیم دیگه میتونید شنونده ایستگاه فردا باشید. اما روزنامه جام جم، ارگان مطبوعاتی وابسته به صدا و سیما، از فروش مشروبات الکلی در سوپرمارکت ها به ویژه در مناطق ساحلی، جنگلی و تفریحی کشور خبر داده. این روزنامه امروز در ادامه این گزارش نوشته که این روزها با جولان، به گفته این روزنامه، ساقی‌ها در فضای حقیقی و مجازی دسترسی به مشروبات الکلی به کمتر از یک ساعت رسیده و برخی سوپرمارکت‌ها مشروبات آنها را ارزان خریده و گران می‌فروشند. بر اساس این گزارش، این روزها در فضای مجازی با ده ها کانال و صفحه فروش مشروبات الکلی روبرو هستیم که به راحتی و بدون ترس تبلیغ میکنند و با پیک موتوری سفارش را برایتان ارسال میکنند. همه اینها در زمانی که رئیس پزشکی قانونی ایران روز 30 خرداد گفته که در سال گذشته 644 نفر در ایران به دلیل مسمومیت الکلی جان خود را از دست دادند. مهدی طه‌باز گزارش میدهد.
شمار قربانیان مصرف مشروب الکلی تقلبی در استان البرز ایران تا صبح روز چهارشنبه 31 خرداد به 15 تن رسید. طبق گزارش‌ها تعداد مسموم شدگان هم در این استان تا این روز به 180 نفر رسیده و چندین تن نیز بینایی و یا کلیه‌های خود را از دست دادند. طبق اعلام رئیس دادگستری کل استان البرز، سه فروشنده این نوشیدنی‌های الکلی تقلبی بازداشت شدند و ماموران آگاهی بیش از 6400 لیتر الکل آماده توزیع را قبل از عرضه کشف و ضبط کردند. پیشتر حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان البرز، روز شنبه توضیح داده بود که توزیع کنندگان نوشیدنی‌های الکلی به صورت غیر قانونی الکل‌های صنعتی فاسد را از یک کارخانه تولید اسپری بدن تهیه کردند. به گفته او، این الکل‌های فاسد از یک کارخانه در شهر اشتهارد که برای تولید لوازم آرایشی و بهداشتی سهمیه الکل متانول دارد، به صورت غیرقانونی تهیه و پس از مخلوط کردن با آب و اسانس‌های مختلف توزیع کردند. روز چهارشنبه رئیس دادگستری استان البرز با ارائه اطلاعات تکمیلی و با اشاره به اینکه صاحب کارخانه مذکور با ادعای تهیه محصولات آرایشی اقدام به اخذ الکل سهمیه‌ای می‌کرده، اعلام کرد که دو فروشنده تجهیزات پزشکی که الکل‌های فاسد را به نام اتانول به فروش می‌رساندند به همراه فردی که نقش واسطه را ایفا می‌کرده بازداشت شدند.
یه شرکت دارم که شرکت لوازم آزمایشگاهی، اتانول فروختیم به یه شرکت دیگه‌ای، بعد یه مدت این اتانول رو آزمایش کردیم، دیدیم از اونجایی که خریدیم اتانول تقلبی بوده و اتانول نبوده و بعد از فروشمون اعلام کردیم به اون شرکت که این ماده‌ای که ما به شما دادیم رو جمع کنین از بازار، که جمع کردم ولی متاسفانه مقداری موند که رسید به یه سری از افرادی که درصدشو میارن پایین و مشروبات الکلی درست میکنن.
بنابر گزارش ها، مسمومیت ها با این نوشیدنی ها بین ساکنان منطقه اسلام آباد و حصارک شهرستان کرج رخ داده و سن مسموم شدگان نیز بین 20 تا 50 سال بوده است. با توجه به ممنوع بودن تولید و فروش نوشیدنی های الکلی در ایران و در نبود محصولات استاندارد در بازار در دهه های گذشته، بسیاری از شهروندان به مصرف انواع غیر استاندارد این نوشیدنی ها روی آوردند و درباره میزان دقیق مصرف نوشیدنی های الکلی غیر استاندارد در ایران آمار دقیقی در دست نیست. در همین باره رئیس پزشکی قانونی ایران روز سه‌شنبه 30 خرداد در یک نشست خبری اعلام کرد که سال گذشته 644 تن در ایران به دلیل مسمومیت الکلی جان خود را از دست دادند که این تعداد رشدی 30% نسبت به سال 1400 داشته است. در 14 دهه اخیر هر چند وقت یک بار خبرهای مبنی بر مرگ‌های سریالی شهروندان در شهرهای مختلف به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی منتشر می‌شود. اوج این اتفاق در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا بود که گزارش شد بر اثر نوشیدن الکل صنعتی بیش از 700 هستند در ایران جان خود را از دست دادند. اعمال مجازات برای مصرف کنندگان الکل در ایران که حتی میتواند به اعدام هم منتهی شود، یکی از دلایل عدم مراجعه به بیمارستان و مراکز درمانی پس از بروز نشانه های اولیه مسمومیت ناشی از نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی است. مجازات مصرف نوشیدنی های الکلی در ایران 80 ضرب شلاق است و پس از دو بار اجرای این حد، تکرار مصرف نوشیدنی های الکلی میتواند به اعدام منجر شود.
گزارش همکارم مهدی تاهباز رو میشنیدید و این گزارش کم کم ما رو میرسونه به پایان این مجله عصر رادیو فردا، اما خبر اینجا متوقف نمیشه. رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com و یا حساب‌های کاربری رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله در اینستاگرام دنبال کنید. در اونجا اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید بخونید، گزارش‌های رادیویی رو بشنوید و گزارش‌های ویدیویی ما رو ببینید. از جمله گزارش‌های ویدیویی پیش از سپیده‌دم، روایت اعدام 10 زن بهایی در شیراز هست که میتونید این گزارش رو ببینید. سپاسگزارم که همراه ما هستید. هانا کاویانی هستم و چهارشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.